عرض سلام و ادب به منظر همه خانم ها و آقایان و احساس و ابراز خوشحالی از این که در مقام معرفی کتابی که به نظر من اگر برای زندگی خوب، خوش و ارزشمند در طول تاریخ فرهنگ بشری 20 کتاب عالی نوشته شده باشه در باره زندگی خوب، خوش و ارزشمند، مسلماً می‌کرد کتاب همین کتاب تأملات مارکوس اورلیوس فیلسوف و امپراتور رومی است. من گمان می‌کنم که کسی که این کتاب رو فرصت و توفیق مطالعه‌اش پیدا نکرده باشه چیز بسیار 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 مهم رو در زندگی از دست داده. یکی از کتاب‌هایی است که واقعاً کتابی است که اگر ما به دقت این کتاب رو مطالعه نکرده باشیم و درش تأمل نکرده باشیم و آنچه را پس از تأمل می‌پذیریم بهش عمل نکرده باشیم، به معنای واقعی کلمه کمد زندگی در جایی و بعد جاهایی لنگه. خب من خیلی خوشحالم از این که در مقام معرفی چون کتابی در محضر دوست عزیزم آقای دکتر اردلینی و دست ملکیت سربران خواهم به راه های مختلفی می شود این کتاب رو معرفی کرد، کتاب تأملات مارکوس اورلیوس رو. من به روش خاصی در اینجا معرفی میکنم که شاید روش بهتری باشه یا لااقل به ذهن خودم روش بهتری است. این روش البته برای دوستان چه بسا کمی خسته کننده باشه، ولی به نظرم میاد که بیشتر جایگیر میکنه در اذهان و نفوس دوستان محتوای کتاب. واقعیت اینه که مارکوس اورلیوس در این کتاب یک سلسله گزاره‌های ناظر به واقع بیان کرده، یک سلسله گزاره‌های ناظر به ارزش و یک سلسله گزاره‌های ناظر به تکلیف وظیفه. اگر این گزاره‌های ناظر به واقع را و گزاره‌های ناظر به ارزش را و گزاره‌های ناظر به تکلیف یا وظیفه رو از هم ترکیش کنیم، به نظر من با یک بصیرت بهتری کتاب رو میتونیم مطالعه کنیم. من با دقت این کتاب رو از اول تا آخر دو بار به دقت مرور کردم برای این جلسه امروز، البته چون بارها و بارها این کتاب رو قبلا خونده بودم و به نظرم میاد که مارکوس اورلیوس در این کتاب 28 گزاره ناظر به واقع بیان میکنه، 4 تا گزاره ناظر به ارزش بیان میکنه و چیزی نزدیک به 120 گزاره ناظر به تکلیف. من یقین دارم که این گزاره های ناظر به تکلیف گزاره های ناظر به رقابی هست. ما فیلسوفان رقابی بزرگ دیگری هم داریم، سیسرون، سنکا و دیگران، اما این دو فیلسوف مشهورترن و آموزه هاشون در واقع یه نوع علوی، یه نوع برتری نسبت به سایر آرای فیلسوفان رباقی داره. از این لحاظ این گزاره‌ای که در این کتاب من شمارش کردم تقریبا شما در کتاب های سایر رباقیان هم کمابیش، یعنی تقریبا در اجمال هم این گزاره ها رو میبین. حالا من این گزاره ها رو عرض می‌کنم. اولین گزاره اینه که انسان حیوانیست عاقل و اجتماعی. این تعریف البته همینجور که همه شما میدونید برگرفته از آثار ارسطوس. دو تفاوت عمده بین انسان و سایر حیوانات هست، یکی اینکه انسان دارای عقل و دوم اینکه انسان موجودیست اجتماعی. سایر حیوانات به نظر بودما عقل نداشتن و اجتماعی بودنشون هم بیشتر جمعی بودن بود تا اجتماعی بودن. انسان حیوانی است که با دو ویژگی از سایر حیوانات منفک و مجزا میشه، یکی عاقل بودن یعنی دارای عقل بودن، دارای نیروی استدلال و تفکر بودن، و دوم هم اجتماعی بودن. گزاره دوم این است که انسان از سه ساحت ساخته شده است، یکی ساحت جسم، دیگری ساحت جان یا نفس، و سوم ساحت عقل. این ساحت عقل کاملا توجه داره به اون تعریفی که از انسان به عنوان حیوان عاقل اجتماعی صورت گرفت. انسان موجودی است دارای جسم، دارای جان و دارای عقل. ویژگی سوم این است که انسان یکی از اجزا یک کل است به نام طبیعت. نسبت انسان با سایر طبیعت نسبت جزء به کله، نه نسبت دیگری، چون نسبت های دیگری هم میشه و متصدر شد میان انسان و سایر اجزاء طبیعت. ولی به نظر مارکوس اورلیوس انسان فقط جزئی است از یک کل، که اون کل ازش میتونید شما تعبیر کنید به طبیعت، گاهی ازش تعبیر میکنید شون به جهان، و حتی گاهی هم تعبیر میکنه به هستی. ولی به هر حال ما جزء یک کلی، از این جزء یک کل بودن و سرنوشت ما به سرنوشت کل طبیعت گره خوردن، بعدا در اخلاق نتایج فراوانی استنتاج خواهد شد. اما به هر حال این گزاره سومه. گزاره چهارم اینه که بر طبیعت ضرورت حاکم، و بر طبیعت ضرورت حاکم است یعنی هر چه پیش آید نمیتوانسته است که پیش نیاید. هیچ چیز نیست که پیش آمده باشد و میتوانسته باشد که پیش نیاید. و بنابراین هر چیز چنان است که باید باشد. هیچ چیز نیست که به وجود آمده باشه و میتوانسته باشد به وجود نیامده باشه. وقتی راه به وجود نیامدن بسته میشود بر یک امر، اون امر به وجود میاد. بنابراین ضرورت به معنای گریز ناپذیری هر چیزی که در جهان طبیعت ظهور و بروز پیدا میکنه، این به عنوان یک اصل حاکم است بر جهان. و این معنیش اینه که هر چیزی چنان است که باید باشد، هیچ چیزی نمیتوانسته است جز این که بود باشد. نکته بعدی اینه که اصل دیگری هم بر جهان حاکمه، گزاره پنجم، و اون اصل بی ثباتی. هیچ چیز در عالم طبیعت دارای ثبات نیست. اگر چیزی در عالم طبیعت ثبات داشته باشه فقط بی ثباتی، فقط بی‌ثباتی است که ثبات داره. هیچ چیز غیر از بی‌ثباتی در عالم طبیعت دارای ثبات نیست، و این معنیش اینه که همه چیز در تطور و تحول و سیلان و دگرگونی و به شکل دیگر در آمدنه، همه چیز معروض تغییره. اینم اصلی است بعد از اصل ضرورت به نام اصل بی‌ثباتی که حاکم بر جهان. خب این معناش اینه که بعدا از این در اخلاق نتیجه گرفته میشه، اگر هر چیز معروض بی‌ثباتی است، بنابراین کاملا امکان داره که این لحظه آخرین لحظه عمر تو باشه. چرا؟ چون تو هم معروض اصل بی‌ثباتی، و بنابراین هرگز نمیتونی احتمال بدی که با احتمال اوقلایی حتما تا یک ساعت دیگه زندگی رو پایی کرد یا تا دو ساعت دیگه زنده خواهی بود. تو هم معروض اصل بی‌ثباتی، و بنابراین هم امکان این هست که تا ده ها سال دیگه زنده بمونی، و هم امکان این هست که آخرین نفسی که میکشی نفسی باشه که در این لحظه در حال کشیدنش. نکته ششم اینه که بر جهان هستی تقدیر و سرنوشت حاکم است. چیزی به نام تقدیر و سرنوشت بر همه موجودات حاکمه، فقط نه بر ما انسان ها، بلکه بر سایر حیوانات، بر همه نباتات، بر همه جمادات چیزی به نام تقدیر و سرنوشت حاکمه. و این تقدیر و سرنوشت بعدا ممکنه به مناسبت دیگری توضیح بدم، لزوماً هم تقدیر و سرنوشتی نیست که تقدیر و سرنوشت الهیاتی باشه، میتونه تقدیر و سرنوشت کاملا فلسفی باشه. ولی بالاخره گزاره ششم اینه که از تقدیر و سرنوشت در جهان بدی و گریزی و چاره‌ای نیست. نکته هفتم اینه که در جهان راز هست. خیلی چیزها در جهان نه فقط ناشناختن، بلکه اساسا ناشناختنی هست و ما نخواهیم توانست اونها رو بشناسیم. چیزهایی هستند که شناختنی هستند و تا کنون شناخته شده هستند، چیزهایی هستند شناختنی هستند ولی تا کنون شناخته نشده هستند، اما قسم سوم چیزهایی که اساسا ناشناختنی هستند، یعنی تا ذهن ما این ذهنه و نفس ما این نفسه و ساختار جسمانی ذهنی روانی ما همین هست که هست، اینها شناخته شدنی نیستند، اینها راز هستند. این گزاره هفتم. گزاره هشتم اینه که یکی از رازها همون تقدیر و سرنوشت، تقدیر و سرنوشت که در فقره ششم بیان کردم خودش یکی از رازهاست، یعنی تقدیر ناشناختنی است، سرنوشت شناختنی نیست، نمیشود سرنوشت هیچ موجودی رو بهش علم پیدا کرد، چه اون موجود خودم باشم، چه یکی از شما باشید و چه هر موجود دیگر باشید، سرنوشت قابل شناخته شدن نیست، ناشناختنی است. این گزاره هشتم. گزاره نهم اینه که در راه و رسم طبیعت شر نیست، جهان فاقد شر، در خود طبیعت، در خود طبیعت دوستان بدونن، در خود طبیعت شری وجود ندارد، در طبیعت هر چه هست خیر است. پس شر از کجا میاد؟ بعدا خواهیم بود. خود جهان بیرون، خود جهان طبیعت که ما هم جزی از اجزای بودیم، هیچ وقت در شری به منصه ظهور نرسیده و نخواهد رسید. اینم گزاره نهم. گزاره دهم اینه که هر چیزی در جهان طبیعت به سوی غایت خودش کشش داره. اگر به چیزی کشش داشتی اون چیز غایت توست و اگر چیزی غایت تو باشه تو به اون چیز کشش خواهی داشت. بنابراین هر چیزی که غایت من است برای من جذابیت داره و اگر چیزی جذابیت نهایی برای من داشته باشه حتما اون چیز غایت من است. اینم گزاره در باب دهم. گزاره یازدهم این است که چیزی از عدم به وجود نمیاد و از اون طرف هم هیچ چیز از عالم وجود به عالم عدم باز نخواهد گشت، فقط تبدل در کار، دائما موجودات فقط تبدل به یکدیگر پیدا میکنند، هرگز موجودی پا به عرصه وجود نگذاشته که از صفر به وجود آمده باشه، از هیچ مطلق به وجود آمده باشه، از عدم مطلق به وجود آمده باشه. از اون طرف هم هیچ موجودی نیست که به عدم بپیونده، هر موجودی آمده است که بماند، اما ماندنش در گروه به دگرگونی پذیرش، آمده است که بماند اما میماند به صورت دیگری، تبدیل و تبدل بله، تحویل و تحول بله، ولی نابود شدن در کار هیچ موجودی که پا به عرصه هستی گذاشته باشه نیست. بنابراین موجودات نه مسبوقند به عدم و نه سابق بر عدم هست، نه قبلشون عدمی بوده است و نه بعدشون عدمی خواهد. این هم گزاره یازدهم. گزاره دوازدهم میده که حقیقت ناشکار است. حقیقت حاق واقع آشکار نیست. نبی کنید انسان ها تک و پوی فراوان میکنن برای رسیدن به حقیقت و تا اندازه ای هم ذره ذره ممکن است به حقیقت برسن، ولی حقیقت همیشه در یه ابهامی باقی مونه، در یه حاله ایست از ابهام. امر آشکاره این نیست که من گمان بکنم که آشکار شده است در باب فلان موضوع یا فلان مسئله یا فلان مشکل حقیقت و مثلا اون حقیقتی که در باب اون موضوع یا مسئله یا مشکل آشکار شده، این در دستان منه یا در دستان مکتب منه، در دستان مسلک منه، تو مشرب من، تو مرام من، تو دین من، تو مذهب من، تو کیش من، تو آیین من، تو ایدئولوژی من، تو اسم من حقیقت واضح شده است. هیچ وقت نمیشود ادعا کرد که حقیقت واضح است. یک ناآشکارگی و ابهامی در حقیقت هست. ما همیشه داریم در یک چیزی به نام حقیقت میرویم، اما هیچ وقت نمیتوانیم قاطعا بگیم که دستمون به گریبان حقیقت رسید و تونستیم دست به دامن حقیقت برسیم. گزاره 13 ما میگه که هر چه گمان میکنید چیزی است، نظرگاه شما درباره چیزی است. ما به چیزها دسترس نداریم، ما به نظرگاه خودمون در باب چیزها دسترس داریم. این در واقع همون چیزیست که بعدها در اندیشه کسانی مثل مولانا، در اندیشه کسانی مثل نیچه ازش تعبیر شده که پرسپکتیویزم یا پرسپکتیوالیزم یعنی منظرگرایی. ما منظرهای خودمون رو به عنوان موجودات جهان در میابیم، نظرگاه های خودمون رو، چشمنداز های خودمون رو. ما از عالم واقع چشمندازهایی داریم و این چشمندازها رو خود واقع میدونیم. اینا چشمندازهای ماست به واقع، نه خود واقع. ما در واقع همیشه از اون چیزی که به تعبیر کانتی بهش میگیم نومن، یه چشمندازی به اون داریم و اون چشمنداز رو اسمش میذاریم چی در واقع؟ اسمش میذاریم واقع. ما با نظرگاه های خودمون داریم داد و ستد میکنیم، معامله میکنیم، با هم موافقت میکنیم، با هم مخالفت میکنیم. جنگ ما، صلح ما همه بر اساس نظرگاه های ماست، نه بر اساس عالم واقع. ما وقتی طول ذهن خودمون رو میاندازیم روی جهان، یک سلسله نظرگاه به دست میاد و این نظرگاه ها رو البته معامله واقع بهش میکنیم، ولو واقع فنومنالی در واقع، نه نومنالی. این هم بیدیم. نکته بعد این است که جهان خودش نه به اهلی لذت میبخشد و نه علم انگیز است. خود جهان واقع هرگز توان لذت بخشیدن به شما رو نداره، توان علم انگیختن در شما رو هم نداره. جهان واقع نه قدرت داره سر سوزنی به کسی لذت بدهد و نه قدرت داره که درد و رنجی آرز کسی بکنه. خب پس این در دوران چیه که ما احساس میکنیم و اون لذت چیه که ما احساس میکنیم؟ این میشه گزاره 15. گزاره 15 میگه نظرگاه ما به جهان است که یا به ما لذت میبخشد یا عدم میبخشد. اگر میخواید لذت ببرید، نظرگاهتون رو عوض کنید. اگر میخواید عدم نبرید، نظرگاهتون رو به جهان عوض کنید. جهان معصوم معصوم معصومه. نتوانسته تا الان سر سوزنی و اکسیدونی به کسی لذت ببخشد و نتونسته به کسی عدم ببخشد، اما نظرگاه تو به آدم میتونه برای تو عدم انگیز باشه یا برای تو لذت بخش باشه یا هر دو باشه. ولی به هر حال ما از دست نظرگاه های خودمون مینالیم، فکر میکنیم از دست جهان مینالیم. جهان نه به ما نالش میده و نه به ما آرامش میده. آرامش ما و نالش ما هر دو از دیدگاه های ماست. پس اگر درد و رنج فراوان است، دیدگاه تو باید عوض کنی و اگر لذتت فراوان است، دیدگاه مناسبی اتخاذ کردی. دیدگاه های ماست که میتواند من رو از یک زندگی علم انگیز به طرف یک زندگی لذت بخش سوق بده یا بالعکس من از زندگی لذت بخشی به یک زندگی علم انگیزی پرتاب کنه و بکشونه. گزاره 16 اینه که خود زندگی معنادار نیست. ما انسان ها باید به زندگی معنا ببخشیم. زندگی معناش کشف شدنی نیست، جعل شدنیه. معنای زندگی مثل الکتریسیته نیست. الکتریسیته میلیاردها سال در جهان وجود داشت اما کشف نشده بود تا به توسط کسی کشف شد. قبل از کشف این کس، الکتریسیته میلیاردها سال بود وجود داشت، بشر از وجودش خبر نداشت. وقتی یک کسی اومد برای نخستین بار الکتریسیتی رو که وجود داشت کشف کرد. اما لامپ الکتریکی اینجوری نیست. لامپ الکتریکی قبل از اینکه ادیسون به دنیا بیاد وجود نداشت. به دست ادیسون چی شد؟ به وجود آمد. در واقع نیروی الکتریسیته چیزی بود که از اول وجود داشت اما کشف نشده بود. ما از وجودش خبر نداشتیم. کسی اومد به ما خبر داد که چیزی به نام نیروی الکتریسیته هم وجود داره. اما لامپ هیچ وقت از اول وجود نداشت. لامپ رو ادیسون اول بار به وجود آورد، یعنی خلق کرد، جعل کرد. به تعبیری که تو علوم به کار میره، ما الکتریسیته رو کشف میکنیم، اکتشاف میکنیم، اما لامپ رو اختراع میکنیم. حالا آیا معنای زندگی اکتشافی یا اختراعیه؟ آیا معنای زندگی داره که ما باید کشفش بکنیم و چه بسا کسی یا کسانی کشفش کرده باشن، یا نه چیزی وجود نداره مثل لامپ میمونه معنای زندگی، باید یه جوری خودمون به وجودش بیاییم. مارکوس اورلیوس معتقد زندگی خودش معنا نداره و بنابراین معنا امر مکشوف نیست، امر مخترعه، امر مجهوله. ما باید خودمون خلق کنیم، باید به زندگیمون معنا بدهیم، نه اینکه معنای داشته زندگی رو استکشاف و استخراج کنیم. گزاره هفتم هم اینه که زندگی برخلاف توهم ما همین آنیست که الان داریش به سر میبریم. گذشته زندگی ما نیست چون از دست رفته و آینده هم زندگی ما نیست چون هنوز به دست نیامده و چه بسا اصلا به دست نیاد. زندگی یعنی فقط لحظه حال. اونی که اسمشو میذاری زنده و میگید من زندگی و میگید من زنده هم، یعنی من الان حضور دارم. گذشته ها که به شما رفت نداره و آینده ها که به شما رفتی نداره. زندگی یعنی لحظه حال. گزاره 18 هم میده که هیچ انسانی از خطای معرفتی مسئول نیست. هرگز در تاریخ بشریت کسی ظهور نکرده که هیچ خطای معرفتی مرتکب نشده باشه. ما محکومیم و محتومیم به این که مرتکب خطای معرفتی بشیم. در راه شناخت عالم واقع کم یا بیش دستخوش خطا بشیم. تازه این غیر از رازها هست که اصلا ناشناختنی هست. تو اونایی هم که شناختنی هست، این که ما بتونیم بشناسیمشون یا نتونیم بشناسیمشون امکان خطا هست. گزاره 19 هم اینه که زندگی اخلاقی ممکنه. گمان نکنید که قصه است، افسانه است که کسانی اخلاقی زندگی کردن. نه، زندگی اخلاقی ممکنه. در وسع و توان این جسم و این ذهن و این روانی که اسمش انسانه هست که بتونه زندگی اخلاقی بکنه. زندگی اخلاقی یک مفهوم بلا مصداق نیست. مفهومی است که مصداق داشته و مصداقهای فراوانی هم در طول تاریخ داشته، در زمان هر کسی داره. و زندگی و گزاره 20 هم اینه که زندگی اخلاقی مطلوب هم هست، علاوه بر اینکه ممکنه مطلوبه. خوب است که ما زندگی اخلاقی داشته باشیم، یعنی با غایت ما که در اون گزاره بهش اشاره کردم انطباق داره. غایت ما زندگی اخلاقی. گزاره 21 هم این است که هیچ انسانی آگاهانه و خودخواسته زندگی اخلاقی رو ترک نمی کنه. هیچ کسی دست از فضیلتی بر نمی داره آگاهانه و خودخواسته. بنابراین هر که دیدیم دست از فضیلتی برداشت یا به زندگی اخلاقی کش کرد، یا در آگاهیش مشکلی داشته و یا در چی؟ در ارادش. وگرنه نمی شود انسانی آگاهانه و خودخواسته، به تعبیر متعارفترش آل من آمدن، به اخلاق پوش بکنید. هر کس به اخلاق پوش کرد، این مسلمن در ناحیه آگاهیش و یا در ناحیه خاصش مشکلی و نقصی وجود داشته. انسانها مجذوب زندگی اخلاقی هست. پس اگر زندگی اخلاقی نکردن، معلوم میشه که در ناحیه آگاهیشون یا در ناحیه خاصشون عیب و نقصی پیش اومده. و نقطه گزاره 22 اینه، این گزاره 21 هم گزاره مشهوری است که اول بار سقراط در تاریخ فلسفه غرب بهش التزام ورزید و گفت هیچ کسی آگاهانه غیر اخلاقی زندگی نمی‌کنه. همه دوست دارن اخلاق زندگی کنن، ولی مشکلی پیدا می‌کنن که این مشکل باعث میشه بعد اخلاقی زندگی نکنن. گزاره 22 اینه که اخلاق زیستن از نظام‌های ماوراءطبیعی مستقله. نباید تو حتما به خدا عقیده داشته باشی تا بتوانی اخلاق زندگی بکنی، یا حتما عقیده نداشته باشی به خدا تا بتونی اخلاق زندگی بکنی، یا به خدای خاصی عقیده داشته باشی، تصور خاصی از خدا داشته باشی. گزاره‌های ماوراءطبیعی، یعنی گزاره‌های درباره وجود و عدم خدا، گزاره‌های درباره وجود و عدم زندگی پس از مرگ، اینا اخلاقی بودن توقف بر هیچ کدومشون نداره. هم میشود معتقد به خدا بود و اخلاقی زندگی کرد، هم میشود معتقد به عدم خدا بود یا غیر معتقد به وجود خدا بود و بازم اخلاقی زندگی کرد. هم میشه معتقد به زندگی پس از مرگ بود و اخلاقی زندگی کرد، هم میشه معتقد به عدم زندگی پس از مرگ بود یا غیر معتقد به وجود زندگی پس از مرگ بود و بازم میشه اخلاقی زندگی کرد. اخلاق اقتضای یک نظام ماوراءطبیعی خاص رو نداره. با عقیده ماوراءطبیعی میشود اخلاقی زیست. اناتیه و توقف و اتکایی نداره اخلاق بر آموزه های ماوراءطبیعی خاصی. دقت بکنید، گفتم ماوراءطبیعی نه مابعدالطبیعی. نه گزاره بعدی این گزاره است که ویژگی های جسمانی و ذهنی تو در اختیار تو نیستن، اما ویژگی های اخلاقی در اختیار تو هست. تو نمیتونی قدرت یادگیری تو افزایش بدی، قدرت یادآوریت رو افزایش بدی، قدرت یاد سپاری تو افزایش بدی، هوش بحر تو افزایش بدی، سرعت انتقال تو افزایش بدی، قدرت تفکر تو افزایش بدی، قدرت اقناع تو افزایش بدی. همونطور که ویژگی های جسمانی هم نمیتونی، ویژگی های جسمانی و ذهنی در اختیار تو نیستن، اما ویژگی های اخلاقی در اختیار تو هست. میتونی در این اینکه نمیتونی ذریب هوشی تو کم و بیش بکنی، اما میتونی صداقت پیدا کنی. در این اینکه نمیتوانی قدرت یادگیری یا قدرت یادسپاری یا قدرت یادآوری تو افزایش بدی، اما میتونی تواضع تو افزایش بدی، میتونی انصاف تو افزایش بدی، شفقت تو افزایش بدی، عشق تو افزایش بدی. ویژگی های ذهنی و جسمانی در اختیار من و تو نیستن، اما ویژگی های اخلاقی مقدور من و تو هستند و میتونیم کاهششون بدیم یا افزایششون بدیم، در خودمون ایجاد کنیم و در خودمون به 30 سال بری شکنشون کنیم. اینا میدونیم. گزاره بعدی اینه که فکر و اراده آدمی مانع ناپذیر. هر چیز آدمی رو می شود تحت اجبار آورد، غیر از اندیشه آدمی و اراده و تصمیم درونی آدمی. گفتار من رو می تونید کاری بکنید که نتونم گفتار بکنم، نتونم کردار داشته باشم، اما دو چیز من تحت شمول هیچ قدرت جباری، هیچ قدرت مجبری، هیچ قدرت اجبارگری نیست. یکی اندیشه های منه و یکی هم خواست من، اراده درونی من. این دوتا را تحت سیطره هیچ موجودی نیست غیر از تحت سیطره چی؟ در واقع خود من. به تعبیر مولانا در اون عالم آزادیست، بر اندیشه گرفت نیست. به تعبیری که در دیماغی مولانا به کار برده، بر اندیشه گرفت نیست، اندیشه رو نمیشود مؤاخذه کرد. در اون عالم آزادیست، یعنی عالم فکر و عالم اراده که دو امر درونی هست، اینجا ما آزادیم، کسی نمیتونه ما رو در اونجا به جبری با بداره. اما در هر چیز دیگرش من شما میتونید من رو مجبور کنید به این که فلان کار رو بکنم یا فلان کار رو نکنم. و به صداقات ویژگی بعدی اینه که انسان هر خوبی یا بدیی به دیگران میکنه فقط به خود میکنه، گمان میکنه که به دیگران میکنه. خوبی و بدی، من هرگز نمیتونم به شما خوبی یا بدی بکنم. وقتی اراده میکنم به شما خوبی و بدی کنم، نفس این ارادهی که میکنم معنیش اینه که به خودم خوبی و بدی میکنم. شما از ناحیه من سر به ناپذیر، من نمیتونم به شما بدی بکنم، نمیتونم به شما خوبی بکنم. اما به محض اینکه میخواهم که به شما خوبی و بدی بکنم، فوری به چی در واقع خوبی و بدی میکنم؟ به خودم خوبی و بدی میکنم. عرض میکنم که گزاره 26 هم اینه که خوشی در جهان نتیجه خوبی. از هیچ راهی خوشی به دست نمیاد مگر اینکه خوبی داشته باشی. از راه اخلاق زیستن فقط خوشی به دست میاد، از راه ثروت خوشی به دست نمیاد، از راه شهرت خوشی به دست نمیاد، از راه قدرت خوشی به دست نمیاد، از راه احترام دیگران، از راه آبرویی که پیش دیگران داری، از راه محبوبیتی که پیش دیگران داری، از راه علم آکادمیک، از راه زیبایی که داری، از هیچ کدام از این راه ها خوشی به دست نمیاد. خوشی رو به دست بیاری باید خوبی داشته باشی. فقط کسانی که خوب زندگی میکنن خوش زندگی میکنن، یعنی کسانی که اخلاقی زندگی میکنن یه خوشی درونی عمیق دارن. خوشی رو در جای دیگری سراغ نکنیم و به دنبالش نباید بریم. اینم یه گزاره. گزاره بعدی هم اینه، گزاره 26 هم این که آنچه عقلانی است به نفع همه انسان هاست. اگر گفتاری یا کرداری مطابق با موازین عقلی صورت بگیره، این گفتار و کردار به نفع همه انسان هاست، نه فقط به نفع خود من گوینده یا به نفع خود من کننده، بلکه به نفع همه انسان هاست. آن که عقلانی است عام المنفعه است. هر چیزی که عام المنفعه نیست از جهت عقلانی بودن نقصی داره. هر چی که مطابق با موازین عقلی انجام بگیره عام المنفعه است و کل بشر ازش نفع می‌بره. گزاره 27 هم اینه که اگر قدرت مطلق داشته باشی و این قدرت مطلق هیچ چیزی عنانشو در دست نگیره، اومد ناپاک میشی، درو میشی و هیلگر. قدرت مطلق ناپاکی میاره و هیلگری میاره و درویی میاره. آن چیزی که باعث میشه شما از درویی، از ناپاکی و از هیلگری مسئول بمانید اینه که قدرتتون تحت مهمیز بیاد. اگه قدرت شما تحت مهمیز نیامد و اینان گسیخته شد، شما میشید موجودی کاملا ناپاک، موجودی هیلگر و موجودی از کنم که دونی. و آخرین 28 گزارم اینه که جهان جهان رایگان بخشی است. هر چه داریم به رایگان دریافت کردیم، طلبی نداشته. هر چه ما دادن به رایگان به ما دادن، ما استحقاق قدری نداشتیم برای به دست آوردنش. و هر چه هم به ما ندادن به خاطر عدم استحقاق قدری ما نبوده، هر چه دادن رایگان دادن. این اگر دقت بکنی گزاره هاییست که ناظر به واقع، چه شما باش موافق باشید، چه مخالف باشید، چه صادق باشید گزاره ها، چه کاذب باشه، ولی همش داره درباره جهان هستی ادعایی میکنه. وقتی میگم گزاره های ناظر به واقع، به گفته نگرفتم که صادقه ها. اگر من گفتم امروز، مثال اگر گفتم امروز دوشنبه است، گزاره ناظر به واقعی گفتم، ولی البته گزاره ناظر به واقع کاذب. و اگر گفتم امروز سه‌شنبه است، گزاره ناظر به واقع گفتم، اما ناظر به واقع صادق. ناظر به واقع در باب واقع حرف میزنم. حالا صادقانه دارم گزارش میکنم با واقع و یا کاذبانه، داستان دیگه. اینا گزاره های ناظر به واقع. بعد مارکوس اورلیوس 4 تا گزاره ناظر به ارزش که بحث ارزش توش طرح میشه، اینا رو طرح میکنه که من فقطش اشاره میکنم. نکته اول اینه که میگه نه لذت خوب است و نه رنج بد. ما این که فکر میکنیم لذت همیشه خوبه و رنج همیشه بده، نه لذت همیشه خوبه و نه رنج همیشه بده. لذت و الم یه حرفه، خیلی شر یه حرفه. معادله لذت مساوی است با خیر و معادله الم مساوی است با شر معادله قابل دفاعی نیست. نه، همیشه لذت خوش نیست، خوب نیست، ببخشید یعنی خیر نیست، و همیشه هم الم شر نیست، بد نیست. ما این دو تا معادله که معادله هدونیستی که تاجون که کسانی مثل مثلا آنتیستنس یا کسانی مثل اپیکور بهش قائل بودن، در واقع از نظر مارکوس اورلیوس درست نیست. نه، لذت خوب نیست الزاماً و علماً بد نیست الزاماً. خب اینجا بینید بد و خوب پیش کشیده شد. وقتی بد و خوب میشه گذاره گذاره چی میشه؟ در واقع یه ناظر به ارزش میشه. نکته دوم اینه که یگان بدی در جهان اخلاقی نزیستن است و یگان خوبی اخلاقی زیستن. یک بدی مطلق در جهان وجود داره و اون که تو اخلاقی زندگی نکنی، و یک خوبی مطلق هم وجود داره که بی قید و شرط در هر مکانی، در هر زمانی و در هر وضع حالی کلیه و اونم اخلاقی نزیستنه. بنابراین به صورت فرامکانی، فرازمانی، فراوز و حالی اخلاقی زیستن یگانه خوب جهانه، و باز به صورت فرامکانی، فرازمانی و فراوز و حالی اخلاقی نزیستن یگانه بد جهانه. یعنی به جایی که لذت رو بد خوب بدونیم و علم رو بد بدونیم، باید اخلاق زیستن رو خوب بدونیم و اخلاقی نزیستن رو بد بدونیم. گزاره سوم هم اینه که سعادت هر انسانی یا بهروزی به تعبیر دیگری یا کامروایی یا شادکامی، ما در زبان فارسی یه مشکلی داریم در ترجمه بودنیمونیای یونانی، به هر حال سعادت بگیم، بهروزی بگیم، کامروایی بگیم، کامرانی بگیم، شادکامی هر انسانی منحصر است در یک چیز، این که بتونه به وظایف اخلاقیش عمل کنه. به میزانی که به وظایف هم اخلاقیم عمل می کنم انسان سعادتمندی ام، و به میزانی که قادر نیستم از سعادت محروم. و اما در واقع گزاره چهارم هم اینه که اگر به طرف غایتت بری، به طرف خیر و صلاحت رفته، هر موجود بودی اگر به طرف غایت خودش بره، به طرف خیر و صلاحش رفته. باز خیر و صلاح رو مفهوم چی در واقع؟ ارزشیه. از اون 28 گزاره ناظر به واقع و از اون 4 گزاره ناظر به ارزش، ایشون تقریبا 120 گزاره، به تعبیر دقیق بخوام بگم 117 گزاره تکلیفی، که پس چه بکن و چه مکن، چگونه باش و چگونه مباش، چه کاری درسته چه کاری نادرسته، استخراج کرد. خب طبعا میان 120 ساله میتونم بگم، ولی چون در دو جا صراحت داره که همه اون که من در اخلاق در وظایف میگم سه تا میشه، من در واقع این سه تا توضیح میدم. یعنی در واقع این سه تا اصاله اون 120 گزاره تکلیفیه که میگه چگونه باش و چگونه نباش. و البته تمام اون 120 رو همه رو یادداشت کردم، ولی متاسفانه فرصت حتی که الان بخونم هم ندارم که مجبورستان بخونم. عرض بکنم که من برای اینکه این سه تا رو توضیح بدم، یک نکته رو اول باید خوب توضیح بدم. شما حتما دیده ای از قدیم الایام کسانی و مخصوصا در این قرن اخیر در کشور ما خیلی ها میگن آقا این قضا و قدر، این اعتقاد به سرنوشت، اعتقاد به قضا و قدر الهی، اینا عامل بدبختیه، عامل نکبت و اعتبار ایناست که ما مردم رو به اینجا کشوند، و بعد عرفان رو مثلا به جهت اینکه اعتقاد به قضا و قدر در شاخصیتی داره محکوم میکنن و میگن آقا قضا و قدر اگه باشه که ما اصلا دست به دست باید بذاریم، و اگه دست به دست بذاریم که سامانی همه چی به هم میریزه. و از این هم در واقع من در اینجا اول یه اشاره بکنم که اونایی که به قضا و قدر قائلن و به ضرورت قضا و قدر قائلن، اینا هرگز یه همچین چیزی که سخیفه شد نمی گفتن. شما بعضی از فیلسوفان روابی که همه شون به قضا و قدر قائلن، بعضیشون کشته می شدن در راه قارمان های خودشون. خب اگر اعتقاد به قضا و قدر نهانش که دست رو دست بذاریم، نسبت به ظلم بی‌اعتنا باشیم، نسبت به جور بی‌اعتنا باشیم، کاری به مظلومان نداشته باشیم، کاری به مسائل اجتماعی و نمیدونم سیاسی نداشته باشیم، اگر به این معنا بود، از چرا فیلسوفانی که خودشون اینقدر تأکید بر قضا و قدر دارن حتی میرن تا جایی که کشته میشن و در راه آرمانشون حاضرن جانشون رو از دست بدن؟ من این نکته رو فقط توضیح میدم و میدونم که خیلی وقته سرورم رو گرفتم، ولی دیگه چاره نیست، میرم عرض بکنم خدمت. عرض کنم که ببینید، ما انسان ها در جهان به عنوان یک جزء از عالم طبیعت گاهی تأثیر میزنیم در بقیه اجزای طبیعت، گاهی تأثیر میپذیریم از بقیه اجزای طبیعت. الان من یک جزئی از عالم عظیم طبیعت هم، این جزء مثل هر جزء دیگه گاهی تأثیر میگذارد روی جهان، یعنی روی عالم طبیعت، و گاهی از جهان تأثیر میپذیره. اینا دو چیزه و حکم یکی از این دوتا با حکم دیگری کاملا متفاوت. ببینید، وقتی که من تأثیر میذارم روی جهان، عالم، روی هستی، روی طبیعت و تغییری میخواییم فیلن بکنیم. راجعه میکنیم وقتی تأثیر میذارم یعنی اندکی یا بیش از اندکی دارم تغییر میدم جهان رو. درسته؟ تأثیر گذاشتن بر روی جهان یعنی تغییر دادن جهان. تأثیر بدون تغییر اصلا معنا نداره. درسته؟ بنابراین وقتی که من دارم در برابر جهان میخوام من روی جهان تأثیر بگذارم تا جهان از من تأثیر بپذیره، در واقع میخوام من جهان رو تغییر بدم و جهان به دست من اکسیلونی سر سوزنی تغییر رو بپذیره. درسته؟ اینجاست که ما با عمل سر کار داریم. بعد این بحث میخوام بشم که عمل و تغییر دو مفهوم هستند ولی یک مستاق بیشتر ندارم. هر چیزی که عمل است تغییر است و هر تغییری عمل، یعنی نمیشود کسی دست به عملی بزنه و تغییری در جهان هستی ایجاد نشه و نمیشود کسی تغییری در جهان هستی ایجاد بکنه بدون عمل. عمل و تغییر دو مفهوم مساوی قبل گفته بودم، یعنی وحدت مفهومی ندارن اما وحدت نسبی دارن. دو مفهوم هست، یکی یعنی کاری انجام دادن، یکی یعنی دگرگون کردن. خب یه معلومه که دو تا مفهوم هست اما دو تا مفهوم یک مثال دادن. هر جا کاری انجام میگیره دگرگونی پدید میاد و هر جا دگرگونی پدید میاد حتما کاری انجام میده. درسته؟ خب وقتی که من میخوام جهان بیرون اثر بگذارم یعنی من میخوام دست به عمل بزنم، میخوام تأثیری در جهان بیرون بگذارم و میخوام تغییر ایجاد بکنم در جهان، یعنی میخوام دست به عمل بزنم. روابیان معتقدند در عمل وقتی میخوای انجام بدی نسبت به عالم فقط عمل اخلاقی انجام بدی، هیچ عملی در جهان انجام نده مگر اینکه بر وفق قواعد و احکام اخلاقی باشه. یعنی تنها معیاری که عمل تو باید خودش رو وفق بده با اون معیار، با اون محک، با اون میزان، با اون سنجه، با اون ترازو، اخلاق. اگر خواستی تغییری در جهان ایجاد بکنی، تغییر خرد یا کلان، کوچک یا بزرگ، ریز یا دروش، غیر مهم یا مهم، باید بر طبق موازین اخلاقی اون تغییر رو ایجاد بکنی. این وقتی است که من دارم اکشن میکنم، من دارم تغییر ایجاد میکنم، یعنی دست عمل. اینجاست که فقط موازین اخلاقی مهمه و این موازین اخلاقی بر من القا میکنن و املا میکنن هزاران هزار کار را. میشه گفت در هر شبان روزی که من چقدر باید دست به کار بزنم بر مثل موازین اخلاقی. اما یه بسید رسمی با من وجوده و اون وقت است که جهان روی من تأثیر میذاره. درسته؟ نه من روی جهان تأثیر میذارم، عکس میکنه، من از جهان تأثیر میپذیرم. یعنی رویدادهایی که بر من تو جهان پدید میاد، رویدادهایی که من باش مواجه میشم. اینجاست که رواقیان میگن هر رویدادی پس از عمل اخلاقی برات پیش آمد بپذیر. رویداد رو میگن بپذیر. توجه میکنیم؟ یعنی وقتی دست به عمل اخلاقی زدی دیگه آسود خاطر باشی، دیگه روزگار هر چیزی برای تو پیش آورد، از مقوله خوشی، از مقوله ناخوشی، از مقوله تنگنا، از مقوله فراخنا، از مقوله رنج و مرارت، از مقوله عرض میکنم که کام و لذت، هر چه بود بپذیر. بنابراین آن چیزی که ازش تعبیر میکنن به عشق به سرنوشت، نه در مقام عملی، در مقام مواجهه با تغییراتی است که جهان رو من داره ایجاد میکنه. نظر کنید به زبان ساده تر، در اکشن که میخواییم جهان اثر بگذاریم هر چه اخلاق حکم میکنه رو باید، و یکی از چیزی که اخلاق حکم میکنه اینه که باید حتما به فکر چی باشی، هم نوع خودت باشی، حتما به داد مظلوم برسی، حتما باید نسبت به انسان‌ها صداقت داشته باشی، حتما باید نسبت به اونها متواضع باشی، حتما باید اهل عدل و انصاف باشی، حتما باید اهل شفقت باشی، حتما باید اهل عشق نسبت به انسان‌ها باشی، حتما باید امانتدار باشی، نه خیانت در امانت بکنی، حتما باید وفای به عهد بکنی و نه نحس عهد.
اینا وظایفی است که تو داری و یه تعداد اندکش اینا یعنی که اسپردن. اما بعد از اینکه این کارا رو انجام دادی، خب روزگارم که بیکار نمیشینه، روزگارم واکنش نشون میده، بعضیش رو واکنش ها رو روزگار در چهره انسان های دیگه نشون میده، بعضیش رو پدیده های طبیعی دیگه. اون وقت هرچه روزگار برای پیش آورد رود باشی موشه میدن، عملم رو انجام میدم، هزینه های عملم رو هم میبرم. پس اینکه طبق موازین اخلاقی شب و روز در حال فعالیت باشی، اما وقتی جهان واکنش نشون میده بگو خب این واکنش واکنشیست که جهان نشون داده، من عمل اخلاقی کردم باید هزینه شم بپردازم. اینا به عنوان هزینه عمل اخلاقی کاملا میپذیرم. بنابراین اخلاقی زندگی میکنم و میگم هر چه پیش آید دیگه خوش آید، هر چه میخواد پیش آید. خب حالا میگفتن که این 117 تا گزاره ای که مارکوس اوریلیوس تو تکالیف میگفت، میگفتم خودش میگه در دو جا میگه این هست در سه تا تکلیف قابل اندراجن. اولی بشینه میگه در مقام عمل فقط دست به عملی بزن که عقلانی و اخلاقی باشه، یعنی دست به عملی بزن که به نفع همه انسان ها باشه. چون قبلا گفتیم هرچه عقلانیه عامل منفعته، یا تو بیاد این گزاره ها میگفتیم هرچه عقلانیه عامل منفعته. بنابراین در مقام عمل هر چه میکنی باید عقلانی اخلاقی باشه، و عقلانی اخلاقی باشه یعنی باید عملی بکنی که نفع همه بشریت در اون عمل باشه. این اولین گزاره. دومین گزاره این که نه فقط تصمیم قضا و قدر باشه، یعنی تصمیم چی؟ تأثیراتی که جهان میخواد، نه فقط تصمیم باشه به قضا و قدر، نه فقط رضا به قضا و قدر بگیر، عشق به قضا و قدر باشه. عشق به سرنوشت، بگو هر چه جهان بر من پیش آورد من عاشق شم. یعنی بگوید هر چه میخواد پیش بیاره من وظیفه اخلاقی رو انجام میدم، اما عشق میبرزم به هر چیزی که جهان بر من پیش آورد. میگم پیش آورد که پیش آورد، توجه میکنی؟ وقتی جهان چیزی پیش آورد دیگه گلایه ندارم، شکل از کسی نمی کنم. این کنش و واکنشیست که من و جهان باید دیگر دارم. اینم دومینشه. و اما سومینش هم اینه که همون اولی که عمل به مقتضای اخلاق و عقلانیته، و هم این دومی که عشق به سر نوشته، این دوتا نیاز داره به یه چیز سومی، و اون که مطابقت داشته باشه باورهای من با موازین عقلی. بنابراین کل 117 وظیفه منحصر میشه در سه چیز. یکی عقاید تو سعی کن غیر عقلانی مطلقا نباشه. دوم اخلاق غیر اخلاقی، ببخشید عمل غیر اخلاقی نباشه. و سوم این که هر چه روزگار برات پیش میاره نه فقط تسلیم بش باش، چون تسلیم که چاره ای نداره، سر بشه کسی نمیتونه باش مقابله بکنه. تسلیم که همه بخوان یا نخوان باید تسلیم باشن، نه رضا بده به اون، و نه فقط رضا بده بلکه عشق ببرز به اون. تمام اون 117 تا در این صفحه قابل اندراجه. واقعا از مستعجز مستعجزی بود.
جلسه از ما و اندیشه رباقی در مورد اندیشه روابط خب حالا میشه یه بحثایی رو مطرح کرد به بهانه این کتاب، ولی خودمون ما برای من یه مسئولیتی ایجاد میکنه بسیار خطیر، مسئولیت زیاد، یعنی مواجهه انضمامی از ما صحبت کردن، اونم توی این هوای مسئول و جهان مسئول به این که واقعا اندیشه روابطی که ارتباطی داره به ما هست. و یک مقدمه فقط من بگم باید وارد بحث بشن، اونم این است که برحال روی کرده من تا یه حدی بلشبار مثل هر روی کردی تقلیل گرایان است، یعنی من مجبورم که گزینشی بگم، هر تفسیری یه جور تحریفه، هر تفسیری یه گزینشیه و منم بخشایی، یعنی با منظر فکری خودم رفتم سراغ این کتاب و البته سعی میکنم همون تقلیل گرایی خودم هم بهش اصفهان کنم و اون رو هم نقد کنم، ولی اون ناگزیره. برحال ما در مورد اندیشه رواقی میخوام صحبت کنیم با توجه به اندیشه مانسوریوس، اندیشه رواقی که در حال فیلسوف متأخر رواقی محسوب میشه، مانسوریوس قرن یک و دو میلادی، حالا مشخصا قرن دو میلادی خود زندگی میکنه و اون اندیشه ها نسبت به یک میلادی داره بحث پیدا میکنه. و این بحث رو من اما قرار به میانجی این کتاب ارائه بدم، این کتابی که برحال بهانه برای حضور من در این جلسه و کتاب خیلی بزرگی، یعنی اصلا انگیزه من برای حضور در این جلسه ادای دینیه به این کتاب که به نظرم نورش بعد از قرنها، شاید بعد از 19 قرن همچنان داره میتابه، اما باید این نورش رو ببینیم، دریافت. من دارم دوستانی که من میشناسم میدونم من به خودم کتاب رو پیشنهاد میدم، کتاب بالینی خود منم هست در کنار آثاری مثل شنگو زرتشت نیچه یا چند تفسر دیگه، بالینی من دقیقه کلم، یعنی من هر شب شاید بهش مراجعه کنم یا در هفته یه بار بهش مراجعه کنم. ولی من امروز میخوام یک مسئله شخصی رو عمومی کنم، هرچند مسئله شخصی ذاتا عمومی هست، شخصی سیاسی است، یعنی رابطه خودم رو با این کتاب. من یک مواجهه متناقضی دارم با این کتاب. حالا آقای استاد ملکیان از منظری که حالا دیگه مرمان با نسبتی هم با فلسفه تحلیلی خیلی گزاره بندی دقیق کردن بحث این کتاب رو، من از منظری که با یه نسبت با فلسفه خارجی قراری بحثای غیر مرتب منظم مطرح کنم، شاید پراکندگی خارجی هم خوش باشه، یعنی درگیری خودم رو به تناقض خودم فکر کنم، تناقض مواجهه با این کتاب که البته خواهدتا بخش تناقض همین کتابه و به خود این مواجهه بیاندیشم، چون که یعنی خود همین مواجهه هم مسئله کنم، چون که اندیشه در روابی و همین کتاب یک جور شمشیر دولبه، یعنی یک کارکرد دوگانه‌ای داره که حالا قراره باش مواجه بشیم ببینیم که چیه منظور من از این شمشیر دولبه چیه. ابتدا از باش همون ایجابی ماجرا شروع میکنیم، یعنی همون ادای دین به معنای دقیق کلمه، هرچند بزرگترین ادای دین نقده، بزرگترین شاگردان منتقدان است، برخلاف سنت‌های شاید عرفانی و دینی و اینها که بزرگترین شاگردان در واقع تسلیح کنندگان هم، در هر فلسفه اینجوری نیست، چنان که بزرگترین شاگرد افلاطون ارسطو. و من هم اگه میخوام از نوری در این کتاب دفاع کنم با نقدش مواجه میکنم، یعنی با نقد مواجهه رو محبت میکنم. در حال کتاب منحصر به فردیه، در این تردیدی نیست، یعنی بسیاری از آثار فلسفی که به ویژه در نسبت با فلسفه روزمره و زندگی روزمره این اواخر در همین 50-60 سال اخیر نوشته شدن وامدار این کتاب هستن، خیلی هاشم خودفروش نه، خیلی هاشم خود اقنوس منتشر کرده، مثل فلسفه برای زندگی و مثل تسلی بخش های فلسفه. من معتقدم که همه اونها کپی های دست چندم تصنعی از این کتاب هست. این کتاب یک اصالتی درش هست، نمیخوام ارزش اونها رو اونهایی ببینم، من خودم کتاب رو معرفی میکنم، ولی در این کتاب یک اصالتی هست، یک جرنایی هست که اونجا نیست، یعنی اون سیستم سکولاریزاسیون امروزی پست مدرنی که این کتاب رو برداشته، یه سری آموزه ها رو ازش برای زندگی روزمره استخراج کرده و سعی کرده اون خدایان این کتاب رو مخفی کنه، اسطوره هاشو پشت این در واقع واژه های بی تفاوت نسبت به، یا تبدیلش کنه به سری موعظه های روانشناسانه، این کتاب فراتر از اون، این کتاب نمیشه به تمام به چند بود، این کتاب یه مازادی داره، من میخوام راجع به مازاد اون کتاب رو صحبت کنم. و ارزشش به نظرم اینه. اگه بخوام ایده اصلی این کتاب رو بازم به شکل تغییرگرانه مطرح کنم، اینه بیام کل اساره کتاب یا شاید بگیم کل اساره اندیشه رواقی چیه؟ یعنی اندیشه رواقی آرمانش چیه؟ اندیشه رواقی هدفش چیه؟ میتونم توی یک کلمه بگم که آرامش، آرامش فردی، اون چیزی که اینا بهش میگن اپاتیم، اپاتیم که از آلفاش منفی سازه از هم پاتوس میاد دیگه، میتونیم ترجمهش کنیم به تأثیر ناپذیر یا حال ما میگیدون که آرامش، آرامش درین. استدلال کلی چیه؟ حالا صحبت کنم یه سری اشاراتی کردن، منم تو همون راستا دارم توضیح میدم بحث رو. این که بر جهان یک ضرورتی حاکمه که حالا میتونیم بهش اسمش رو بزنیم سرنوشت، اگر سکولار باشیم میتونیم بهش بگیم مشیت، اگر بخوایم اینو نسبت بدیم به خدایان یا خدا، چنان که خود مارکوس اورلیوس بارها بارها هر اینا رو به کار میبره، یعنی میگه اگر به خدایان باور داریم فلان، اگر خدایان باور نداریم بهمان، نتیجه یکی میخواد اینو بگیم. پس یه جبر مطلقی، یه ضرورت مطلقی وجود داره، در کنارش هم یک خیر مطلقی رو روان میشفرست بازم خاطر نسبت دادنش به خدایان. و اینها وقتی که وجود داره دیگه شما دو راه داره در مواجهه با این ضرورت، یا نپذیریدش که لب میکنه شما رو، یا بپذیریدش و روی این قطار سوار بشید چون که اجازه شما رو نکنه جوش بیست پروانی هم نداره. پس اگر ما بخواییم آزادی یا حتی اخلاق صحبت کنیم، ببینید اخلاق و ضرورت با هم تناقض دارن. شرط اخلاق این است که ما حق انتخاب داشته باشیم. وقتی ما حق انتخاب نداریم، یعنی ضرورت در جامعه ما، اصلا چی میتونیم اخلاقی زندگی کنیم؟ برای رواقع این اخلاق میره به یه شکلی از آزادی پیوند میخوره که یه جور آزادی شخصی، همونجوری که اشاره کردم. یعنی مسئله نیست که من چگونه میتوانم جهان تغییر بدم، جهان نسبتی با من برقرار میکنم به لحاظ ابجکتیو، بلکه پیش از آن مسئله سوبجکتیو، یعنی من چجوری میتونم نسبت برقرار کنم، من چه احساسی دارم، من چجوری میتونم ببینم که آنچه که اتفاق میفته و من هم نمیتونم درش تأثیری داشته باشم به اون معنای اراده آزاد فردی از خلأ جوشیده. اگر من که میتونم تأثیر داشته باشم در جامعه، اما خود منم محصول سلسله علمی، خود منم خواست خدایان یا ذات الهی طبیعی هر چیزی میکنم، اینجاست اون مرحله آرامش وجود نداره در اون جهان سوژه. سوژه مفهوم بوده، هنوز سوژه نشدم من به مؤثر باشم مثلا به خود بنیاد. این معنی حفظه یاری پذیرش، ما توی سنت عرفانی خودمون تو مرحله رضا رو داریم، خیلی تفاوت ماهومی من بین تو نمیبینم. و اتفاقا امروز میخوام در مورد ما صحبت کنم، میخوام اینا رو به هم دیگه پیوندم بزنم. پس من با پذیرش کامل اون آنچه هست که ضرورت و طبیعت، که خب برای اشاره هم شد که اینکه نسبت به بین ضرورت و طبیعت نسبت داریم، من الان نقل قول هایم میارم با توجه به فرصت کوتاهی که دارم. مثلا میگه که کتاب دوم بعدش میگه بزرگترین وفا در حق روح انسان این است که او خودش را به صورت قده یا دومنی از پیکر جهان درآورد، زیرا مخالفت با اوضاع و احوال به منزله طغیان علیه طبیعت است و طبیعت تک تک اجزا و افراد را در بر می‌گیرد. پس ما نباید مقابل طبیعت طغیان کنیم، که ما خودمون محصول طبیعت هستیم، مثلا توهمی هستیم. یا مثلا در کتاب پنجم بند 27 با خدایان زندگی کنیم، یعنی همیشه از سرنوشتی که برایت مقدر کردن راضی و خوشنود باش و همواره خواستی آن بخش روحانی امرت را برآورده کن، یعنی از همان جزئی از وجودت پیروی کن که زئوس حاکم و راهنما به همه عطا کرده، یعنی چیزی جز ذهن و عقل نیست. حالا خوشبختانه ملکیان اینا رو بحث کردن، اشاره هم کردن و روشن بحث. پس یک پذیرش آنچه هست وجود داره در اندیشه رواقی و اینجا مشخصا در ماتریس نتایجی داره این پذیرش. من زودتر به اونا برسم که بحث خودم رو مطرح کنم، باز کنم این نتایج دوگانه ای که اصلا لازم و ملزوم هم هست. یه جور فردگرایی از بد میگرد، هرچند نقل قولهای بدیلی هم هست که از جهان جامعه صحبت میکنه، برای فراموش نکنیم اولین فیلسوفان غربی که تئوریزه میکنن جهان وطنی و رواقیان هست، اینو نمیشه نادیده گرفت، یعنی جهان. اما میخوام بگم چرا اونم با سولید کننده خود این فردگراییه. ما نمونه های فردگرایی اول اجازه بدید بخونیم که من حداقل حرفم رو به صورت گزینشی البته مبتنی کنم بر نص. کتاب نهم بند 4، گناهکار فقط به خود زیان می‌رساند، خطاکار فقط به خود آسیب میرسانه، فقط خودش را خار میکنه. یعنی کسی خطا بکنه فقط خودش را خار میکنه، نگاه اجتماعی نیست به خطا در وهله اول. یا مثلا باز بخوام نمونه دیگه این اسم ببرم، دو تا بند از کتاب دوم، بند 78. آیا امور بیرونی خاطرت را پریشان میکنند؟ پس خلوت گزین و بر شناختی که از امر نیک داری بیفزای و بر بیقراریت باید بیاد. از خطای دیگری هم حذر کن، یعنی حماقت آنانی که بسیار تلاش میکنند ولی فلان کن. یا مثلا بند 8، آن کس که در فکر ارواح دیگران نیست تیر وقت نخواهد بود. اوج فردگرایی دیده، آن کس که در فکر ارواح دیگران، حالا شاید ترجمه نفوس بهتر باشه، نیست تیر وقت نخواهد بود، ولی کسانی که حساب روح خویش را نگه نمیدارند به یقین بدبخت. یعنی کاری به ارواح دیگر نداشته باشید تیر وقت نیست، تو باید حساب روح خویش باشی. این فردگرایی، این سعادت رو به فرد بردن یه طرف بگذارید. روی دیگه این سکه که نتیجه منطقیشه و رابطه لازم و ملزوم به اینها برقراره، بی ارزش دانستن جهان خارجه یا حتی زندگیه. ببینید مثلا کتاب 9 بند 3، مرگ را حقیر مشمار و از آن استقبال کن. این اصلا به استقبال مرگ رفتن، یعنی نیچه بخواد این بند رو تحلیل کنه که بیان یه بازان مرگ. یا مثلا در یه نمونه دیگه هم بخونم، هر چند میشه از هر بودیم از اینا نمونه های زیادی بود. بند 24 کتاب 8، کل زندگی و دنیا، هم زندگی هم دنیا، مثل حمام است، ترکیبی از روغن، عرق، چرک، آب لزج و هر چیز نفرت آور دیگر. زندگی ستیزی و دنیا ستیزی. چرا من تاکید میکنم که اینا روی دروی سکن؟ به خاطر اینکه وقتی شما میرید اصالت اخلاق رو میذارید بر فرد که از جهان بیرون بویده اید، و اینجا اتفاقا اونجاست که رواقیگری و ما پیوند میخوره. به خاطر که تو سنت ادبی ما، تو سنت عرفانی ما، تو فرهنگ ما دقایق بسیار زیادی هست که میشه نمونه های این رو یافت، که اصلا لازم نیست من نقل قول بکنم. به خاطر که دائما اصلا سعادت یک رابطه بی‌واسطه فرد خداست. البته قطعا بدیل هایی هم براش وجود داره، من نمیخوام اون بدیل ها رو پردازم، در این اشاره میکنم، ولی میشه نمونه های زیاد، قله های اندیشه خودمون مثل حافظ، مثل مولانا، مثل سعدی و دیگران یافت که این رو داره تصدیق میکنه. مثلا جهان و کار جهان هیچ در هیچ است، هیچ بر هیچ است. خب اینجا هزار بار من این نکته کردم تحقیق. یا ما کی من در جهان پیچ پیچ، چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ. یه حافظ میگه غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور. حیف باشد دل دانا که مشبش باشد. این تیتر رواقیگری بود، حیف باشد دل دانا که مشبش باشد. این یه پیوندی، یعنی این دم غنیمتی که توی ادبیات ما هست، سنت عرفانی ما هست، اتفاقا خیلی پیوند کنه. نمونه ازش میگه اصلا بند 44 کتاب 8 اولش شروع میشه دم را غنیمت شمار، با همین سنت بگی من اینا با هم پیوند کن. من حالا دچار توهمی هم نیستم از پیوند، حالا پیوند هر وقت ما ایست بخواد بیست پیوند بزنیم خیلی چیزا رو باید نادیده بگیم. هر پیوندی گزینشیه و تقلیل گرانه است، در اینکه تردید نیست منم واقفم به این ماجرا. اما میخوام نقطه‌ای که بهش اشاره کنم از دل این پیوند زدن در واقع برمیاد، اینکه چه چیزیه که جهان رواقی، یعنی رویکرد رواقی و وضعیت ما، یعنی سنت ما، حتی وضعیت امروز ما، حتی به این معنای دیگه، و شاید حتی بگم وضعیت امروز جهان، چرا؟ چون کتاب تأملات در کنار کتاب تصدی بخش های فلسفه و فلسفه برای زندگی و چیزها تو جهان هم پرفروشه، یعنی امروز هم اقبال به رواقیگری وجود داره. میخوام بگم اینها دقایق تکرار شونده یعنی که ما الان درش باش پیوند خوریم. منظور من چیه؟ یعنی اگه من بخوام بگم که سوال خودم رو تازه مطرح کنم این است که چرا این بحثایی که در این کتاب مطرح شده، رویکردی که حداقل من با یه قرائت خاصی ارائه دادم، با سنت ادبی ما، سنت عرفانی ما پیوند خوب. مسئله اینه که به نظر من ما باید این روی تحلیل تاریخی بکنیم. یعنی گزاره های این کتاب، نه فقط این کتاب، هر اصلا خوب فرام سنت دیگری من دارم میاندیشم رو میگم. هر گزارهی در فلسفه باید ببینید در چه تاریخی گفته شده، در کجا گفته شده، با چه مخاطبی گفته شده. گزاره فرازمانی ما نداریم. به همین دلیل که ما این کتاب تأملات مارکوس اورلیوس که تجلی جهان بودشه، یعنی روم قرن دوم میلادی و امروز برای ما جذابه،
اگه در آتن دوران طلایی آتن بود جذاب نبود، کتاب اصلا خونده نمیشه. تو این جهانبینی اونجا جواب نمیده. چرا؟ به این دلیل که ما باید فکر کنیم ببینیم رباعیان در چه زمانه ای میزیستن و اون زمانه چه شاخصهایی داشته و امروز چه شباهتهایی داره اون شاخصها به این شاخص. رباعیان مشخصاً از قرن، بگیم از زمان رباعی شروع کنیم، از قرن سه قبل میلاد تا حالا بگیم آخرین رباعیان که خیلی دینی‌تر میشن و اینا، قرن دوم میلادی بگیم 500 سال، مال دورانی هستند که تمدن بزرگ یونانی که هنوز که هنوزه یادش چشم ما رو خیره میکنه و در کل دوران تاریخ رومانتیک ها همیشه به یاد اون زیستن و خواستار بازگشت اون بودن، دچار فروپاشی. فلسفه های بزرگ دچار فروپاشی، مهمتر از همه شاید شهر دچار فروپاشی. یعنی پلیس یونانی دیگه از دست رفته، زوال فرهنگ رو ما دچار هستیم، این هویت جمعی یونانی از دست رفت. ببینید در یونان وقتی ما میگیم شهر، پلیس، این شهر فرادت تصوری ما از شهره، اونجا یک آمیزه ای از فرد و شهره. اونجا ما سگانه پلیس و پلیتس و پلیتیکوس رو داریم، یعنی شهر، سیاست و شهروند، شهر و انسان شهروند. اگر انسان شهروند نباشه انسان نیست. ارسطو میگه در سیاست انسانی که بیرون شهره یا فروتر از آن کسی که بیرون از شهر است یا فروتر از انسان است، یعنی خدایان یا فراتر خدایان یا فروتر یعنی حیوانه. من دلیل بر غلامان و نمیدونم غیر شهروندان دوستان برده کنه. انسان یک شهروند، پس رابطه ذاتی وجود داره بین انسان و شهر. کدام انسان خوشبخت است؟ آن کسی که در شهر خوشبختی نیست. سقراط رو میخوان فراری بدن، میگه من فرار نمی‌کنم به خاطر اینکه من اگه از آتن برم بیرون دیگه سقراط نیستم. این رو بزن در کنار این گروکل فردگرایانه ای که در اندیشه های بعضی دوران ها حاکمه، مثل امروز که من میتونم یک تنه خوشبخت بشم، من میتونم یک تنه چمدانم رو بردم و برم 2000 کیلومتر اونورتر و احساس خوشبختی کنم، 10000 کیلومتر اونورتر و احساس خوشبختی کنم، من میتونم برم تو خونم و درو ببندم و احساس خوشبختی کنم. این فردگرایی فرق داره با جهان یونان. چه اتفاقی میفته و چه نسبتی برقرار میشه؟ اتفاقا میشه، حالا ما فرصتش رو نداریم، همین حرفایی که من زدم در مورد ادبیات ایرانی و عرفانی خودمون رو هم بگیم که این به کل تاریخ ما بر نمیگرده. دقایقی هست، مثل بعد از حمله مغول، حتی اخیرا مثلا تو حتی شعر نو ما میتونیم ریشه های فردگرایی بس بوده تا 28 مرداد ببینیم. ببینید چرا؟ به خاطر که در دقیقه‌ای که شهر از دست رفته، یعنی اسطوره های هویت بخش جمعی از دست رفته هست، که فرد به درون خودش پناه میبره، مثل کشتی که داره غرق میشه و من میگم وقتش که قایق خودم رو بندازم و فرار کنم. فردگرایی نتیجه فروپاشی عناصر و هویت بخش جمعی و اسطوره هاییه. وقتی من از سیاست ناامیدم، از شهر ناامیدم، میرم به درون خودم و به دنبال سعادت فردی میگردم. و نتیجه‌ای که این رویکرد داره بی تردید یک شکلی از انفعال سیاسی. یعنی چی؟ حالا من یک نمونهشو میگم، هرچند بعد از اون میخوام بگم اون سوالی سخت اینجوری نیست، باز من اون رویکرد مسیر خودم پیش میبرم. مثلا کتاب 4 بند 7، برای این عقیده مباش که من مظلوم واقع شدم، در این صورت دیگر احساس مظلومیت نخواهی کرد. یکی میگه برو با ظالم بجنگ تا احساس مظلومیت نکنی، یکی میگه ظالم داره ظلم میکنه اشکال نداره، احساس کن که مظلوم نیست. تفاوت رستگاری فردی و رستگاری جمعی اینه. احساس نکن که آسیب دیده ای، در این صورت آسیب از میان خواهد رفت. پس فردی ساختن این سعادت نه. این به این معنی است که مارکوس اورلیوس چیزی رو ندیده یا فلان یا هر چیز دیگه، فلانی مثلا یه جانبه دیده، اینا تجلی جهان خیشه، این صدای اون جهان، جهان بعد از فروپاشی اون دولت شهرهای بزرگ و این از بین رفتن رابطه فرد. بعد فراموش نکنید وقتی دیگه هم داره تحلیل میکنه میگه اولین بار که ما مفهوم فرد رو برای حقوقی میبینیم در رومه، اصلا مفهوم پرسن در روم شکل میگیره، پرسونا در رومه که شکل میگیره، فرد یه ماسی جیر خود شده و این مفهوم فرد رو به این معنی حقوقی اصلا و ابدا ما در آتن نداره. فرد اونجا داره شکل میگیره، چرا؟ که اون جهانی که فرد درش واجدی هویت شده، یعنی به قول دیگه میگه اتمیزه شدن اجزا، در که در یونان اون کل، اون فرهنگ، اون چیزی که بهش میگه اتوس یا هگلش میگه سیتوشکا، یعنی اون چیزی که حاکم، اون اخلاق عرفی که حاکمه و و بعد هگل اون نشون میده در آنتیگونه چیزی در نبرد آنتیگونه و کرون فرو میپاشه و بعد وارد جهان بد میشه. اینجا پس شاهد این هستیم که با جامعه ایران مواجهیم که قرار خودمون رو نجات بدیم به خاطر فروپاشی آرمان ها و عناصر هویت جمعی. اما سوال این است آیا میشود در شهر بد خوب زیست؟ دو تا مواجهه است با این سوال. یک مواجهه این است که بله چگونه تا آنجا که می توانیم خودمون رو دور کنیم از بدی های شهر. این هم کلی هم تو ادبیات ما هست، هم سنت ما، هم الان تو حرفای همه ما سیاست پدر مادر نمیشناسه اینا کثیفن، به همه چی دور کردن، در درون خودت نمیدونم آزادی رو بجو. این هم یه راهکاری من میخوام نقد کنم، میخوام اصلا اینجا بود نسخه تجویز کنم، اونم یه راهکار که من انتخابش نمیکنم. یه راهکار دیگه که خب هزینه بیشتری داره اینه که خب برای نه باید بریم درس سیاسی، شهر رو باید زیبا کرد تا زیبا شد، شهر رو باید خوب کرد تا خوب شد. ما نمیتونیم در شهر بد، یه جمله آدانه هست در اخلاق سلیم، نمیتوان زندگی بد را خوب زیست، اصلا نمیشه، امکان نداره. یعنی هم اینه در یک کلیت ارگانیکی با هم دیگه قرار داره. چرا؟ به این دلیل که رو کردم این دوتا رو کرد تفاوتشون در چیه؟ در معنای فرد. اگر ما فرد رو واجد یک هویت مستقل بدونیم، اون وقت ما میتونیم بگیم خود فرد با هویت مستقلش میتونه از این جامعه که داره سقوط میکنه بره بیرون. ولی اگه فرد رو دارای هویت مستقل ندونیم، یعنی فرد مگر چیست؟ من مگر کیستم؟ من چیزی نیستم جز قانونی تویی از نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، بیولوژیک، مادی که منو برساخت. من از خلقی دفعه نیفتادم. من یک اتم مستقل از پیش داده نیستم. من جوهر ذاتی ندارم. من محصول جهانم. اگر این رو در نظر بگیریم، پس من اگه محصول جهانم اصلا بی‌معناست جدا کردن من از جهان. حتی اگه من برم در هزاران کیلومتر اون ور زندگی کنم، باز من در این جهان زندگی می‌کنم که خودم می‌خوام خودم در قبالش به تجاهل بزنم. و اینجاست که به نظر من یکی از دقیق‌ترین نقدها به روابط‌گری رو هگل مطرح می‌کنه. هگل در کتاب پیدایش‌شناسی روی اصلی داره اصلا در مورد روابط‌گری که بعد از اون بخش معروف نبرد دو خدایی تبدیل میشه به خدایگان بنده، بعد مرحله روابط‌گری رو داریم در بخش خود بخش خدابرس کتاب پیدایش‌شناسی رو. هگل اونجا در بند 199 این جمله رو میگه: چه بر سلیل و چه در زنجیر، در منتها درجه وابستگی وجود فردیش هدفش آزادی است. اولا هگل میگه چه رواقی، چون بی تفاوت به جهان، چه بر سلیل پادشاهی باشه چه در زنجیر بردگی، باید به آبادیا برسه. البته معاوضه‌های تاریخی داره حرف هگل، منظورش از چه بر سلیل مارکوس اورلیوس، چه بر زنجیر اپیکتوسه که اونم برده بوده یه زمان بعد. یعنی اینم که هر جایی باشه رواقی بی تفاوت نسبت به جا. چرا؟ چون فرده که باید آزاد بشه، چه در زیر شکنجه باشم چه در خانه نمت، من باید به یه اندازه است خوشبختی کنم. هدفش آزادی است و حفظ بی تفاوتی مرده و بی جانی است که پیوسته همچون موجودی منفعل که از فعالیت سرباز می زند، از هیاهوی وجود به درون ذاتیت بسیط تفکر عقلش می کنه. پس می خواد بی تفاوتی، حالا بگیم بی اعتنایی، لا ارتضایی، ایندیفرنس، این ایندیفرنسش و این بی تفاوت بودنش نسبت به جهان حفظ کنه و از حیاهوی وجود به درون ذاتیت بسیط تفکر عقب‌نشینی کنه، اینجا رو حفظ کنه، در خانه خود ساکن شد. این رفتی جامعه در واقع دوره فروپاشی، من در خانه خودم میرم اتفاقا درا رو چارقفله میکنم به خاطر که اون مسمومیت، اون فروپاشی، ویرانی وارد خانه نشه، ولی خب فراموش میکنم که خانه ما در اون جامعه بنا شده. رواقیگری آزادی است که همواره به سرعت از بندگی خارج می شود و به درون کلیت محض تفکر بازی گرد. همش خواهد بگه رواقیگری یه چیز انتظاریه، درون تفکر میره به اندیشه، میره به من محض. هرچه همون صورت بندیه که در پیدایش‌شناسی رو داریم رو تصدیق میکنه. و بعد در بند بعد، بند 200 میگه که آزادی در تفکر تنها تفکر محض را به منزله حقیقت خود دارد، حقیقتی که هیچ سر و کاری با غنا و پربودگی حیات ندارد. بنابراین آزادی در تفکر همچنین نه واقعیت زندگی خود آزادی، بلکه صرفا مفهوم آزادی است. میخواد بگه فردی که آزادی رو در درون خودش جستجو میکنه فقط با توهم آزادی، حالا بگه مفهوم آزادی سر و کار داره، چون آزادی رو باید در جامعه جست. فرد آزاد تنها وقتی میتواند آزاد باشد که جامعه آزاد باشد. اگر در جامعه یک تن آزاد نباشد، هیچ کس در آن جامعه آزاد نیست. این رویکرده که باعث میشه ما یک تغییر پارادایم رو مواجه بشیم. در مثلا نزد هگل و میشه بعدا نزد مارکس بخواد این سراغ سرکوب شده در این رشت جامعه میگه اون آزاد کنیم کل جامعه آزاد میشه. حالا بعدا هگل ما بعدا این آزادی در واقع رواقیگری در پیدایش‌شناسی رو به خاطر همین ماجرا که فرد رو تقویت میکنه و جهان بیرون رو مجبور بی ارزش قلمداد کنه بخاطر دائما داره بهش لطمه میزنه، بعد تبدیل میشه به شکار که جهان بیرون نقد میکنه و بعد در واقع تبدیل میشه به آگاهی نگونبخت که میشه آگاهی مسیحی که جهان بیرون نقد کرده ولی بعد میکنه جهان بیرون شکار دیگه، شکار در بهره اول سرخوش جهان بیرون نقد کرده، هیچ مزاحمی وجود نداره. اما به مرور میفهم که هویت خودش در این جهان شکل گرفته و نقد جهان بیرون خودش هم نقد کرده و من دلیل به نگونبخت تبدیل میشه، به آگاهی نگونبخت تبدیل میشه که برای هگل میشه آگاهی نگونبخت مسیحی، اون نیمه اول در واقع مسیحیت مرموز بود. و این هم یک سوال مهمه دیگه، همه سوال به چی شد که مسیحیت اروپا رو در بر گرفت، چی شد مسیحیت به اون زهد افراطیش تونست غالب بشه برای این فرهنگ یونانی اعتدالگرا. دقیقا به دلیلی که این فرهنگ به ضد خودش پدر شد، یعنی فرد رو اساس قرار داد و این فرد خودش رو هم نابود کرد، مجبور شد دست به آسمان، دست به جای بیرون از فرد و جامعه بیاویزه تا بتونه بیاد بیرون. و اون مسیحیتی که هگل بعداً بحث می‌کنه در موردش با اون نقدهای جدی که روی آگاهی نگون بخته. همین بحث خودمون. پس من در مواجهه با این کتاب دچار این تناقضم. از یک طرف این کتاب پر از ایده‌ها و گزاره‌های درخشانه و از طرف دیگه این تنمن رو با این تناقض مواجه می‌کنه. یعنی این کتاب از یک طرف بی تردید دواست. هنوزم با تمام نقدهایی که من مطرح کردم دواست. برای چه کسانی دواست؟ برای ما، یعنی برای یک جامعه مریض هرس زده قرقروی وراج پر از مسائل بی اهمیت این کتاب دواست که نشون داده بچ سلبی داره در مقابل تمام مسائل بی اهمیت. اما این دوا به شرطی، دوا میگم نه معنی پزشکی کنه، به اون معنی که اسپینوزا در کتاب اخلاق میگه درمان عواطف، و اینجا به این معنی درمان عواطف اسپینوزا میگه درمان عواطف آزادی عقل، که اینجا درمان عواطف یعنی کنترل احساسات و تنش ها اون پاتوس برای رسیدن به عقل، آزادی عقل. هرچند اسپینوزا در فکر میکنم کتاب پنج اخلاق اون اولش میگه من با رواقیان فرق نمی که رواقیان فکر میکنم میشه با موعظه اخلاقی احساسات رو کنترل کرد، یه سرکوب در که باید با عقل اونم کنترل کرد، که الان بحث اون اختلاف سرش هم نقد اسپینوزا میشه پاسو. ولی بعد این بحث خودمون، این کتاب درمان رواقیگری یک درمانه، اما مسئله اینه که فرد برای چی؟ برای که فرد آرام باشه. پس اون تنش‌های بویژه روانی و عاطفی روزمره کاذب، من نمی‌خوام هر چی بهش گورمندی رو نقد کنم، مسئله تنش‌های کاذب، هرس زدن کاذب. شما کتاب بخونید می‌بینید که 90% چیزایی که در طول روز ده دقیقه شما اصلا هرس می‌زنید اصلا بی‌معنیه. با آگاهی نسبت به اینا که اینا معنیه شما می‌گی آرامش می‌بینید. اما نکته‌ای که مهمه این است که این آرامش غایت نیست. آرامش گام اولی برای فردی که تازه میخواد عمل کنه. یعنی اگر ما بخوایم از رواقیان کمک بگیریم، فرد آرام مسئول هدف ماست. و این چگونه است؟ از یک شکلی از مواجهه انتقادی با خود برداشت‌های فردیانه از رواقیگری حاصل میشه. که هرچند امکانات بدیلش هم توی خود هم کتاب است. یعنی همون که استاد اشاره کردن خیلی جاها هستش که مارکوس اورلیوس یک بیانهای بدیلی هم ارائه میده در مقابل همین رویکرد فردی داره. مثلا در بند 54 کتاب ششم میگه که آنچه برای کندو خوب نیست برای زنبور عسل هم خوب نیست، جامعه خوب زی فرد. یا مثلا باز میشه نمونهای زیاد نامبردار، من یه دونه فقط میگم بند 13 کتاب 7، در نظامی که عناصر مختلفی دارد نقشانهایی که عقل دارند شبیه نقش اعضای بدن در یک مجموعه زنده واحد است. اگر همیشه به خود بگویی من عضوی از پیکر واحد موجودات عقلانی ام، این اندیشه بر تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. اگر فقط خودت را یک بخش مجزا بدانی، هنوز انسان‌ها را از صمیم قلب دوست نداری فلان. حالا سوال، این تناقض نداره اون جمله یک بگو آگاهی کن دیگرانو؟ تناقض داره. تناقض مواجهه من با این کتاب به خاطر همین تناقض درونیه. تنش‌هایی که مارکوس اورلیوس هم داره، به هر حال فراموش نکنید مارکوس مارکوس اورلیوس یه آدم گوشه نشینه، گوشه خونه نشینه، ارائه دهنده مازای اخلاقی نیست، اون امپراتور بزرگ رومه. امپراتور خوبی هم هست، امپراتور محبت، یه جزء پنج امپراتور محبت، اون پنج امپراتور خوب که میگن. سنکای رواقی اون هم یک شخص سیاسی بزرگ. ما این نمونه ها رو داریم. پس خود این پروبلماتیک، خود این تناقض در خود این هم هست. از این طرف این از سراغ جامعه پس زده میشن به درون، از این طرف از درون بیان به بیرون و این نسبت رو برقرار کنن. بعد رو جمع‌بندی میکنن، بی ترتیب ارتباط داره با جمع‌بندی بس سخنان قبلی. که حالا ما چه مواجهی داشته باشیم این دو طرف؟ به نظرم تنها مواجهی که میشه اینجا داشت، یا نظر اون که من ازش دفاع میکنم، این است که ما از پیش این تناقض رو به رسمیت بشناسیم. یعنی هر دو رو مارکوس اورلیوس داره، هم یه جور فردگرایی و هم یه جور فرانوی از فردگرایی. اما چگونه میشه این تناقض رو به رسمیت شناخت؟ با یه رویکردی که به رسمیت شناسنده تناقضه. ما تا وقتی با یک منطق دودویی به ماجرا نگاه کنیم، جمله تو و فارسی یا غلط درست باشیم، همواره میگیم آقا چی درسته چی غلطه و در نهایت اگه به تناقض برسیم تناقض رو نقد می‌کنیم. ما باید به رویکرد دیگری که بتونه تناقض رو درونی کنه، یعنی رفع کنه این تناقض رو، مواجه بشیم. و این هم این رویکرد رو هم حالا خیلی جالبه، چون انتهای صحبت‌های آقای ملکیان تلاش بود برای رفع تناقض بین عمل و ضرورت. و من هم به انتهای بحثم همینه، اگه ما بخوایم مسئله رو حل کنیم باید تلاش کنیم اگه منظر دیگر رو بتونم بگم. البته ایشون به یه معنا تناقض رو از طریق رفع تداخل حل کرد، یعنی گفت اکنون رو ملاک می‌ذاریم، از اکنون به بعد یه مواجهه‌ای داریم با آینده که فعالانه است، و از اکنون به بعد یه مواجهه داریم با گذشته که منفعلانه است، این پذیرش. این برای روش اینه که حل تناقض از طریق رفع تداخل که خیلی کانتی. ولی روش من در روش صحبت کنم، روش حل تناقض از طریق رادیکال کردن تناقض و رادیکال کردن خود تنش. یعنی سوال این است، سوالی که من بشه اینجا هم جواب نمیدم، ولی سوال رو به اینجا برسونم: چگونه میتوان در این ضرورت آزاد بود؟ چگونه میتوان آزادی و ضرورت رو که دو امر متناقضن کنار هم دیگه قرار بدیم؟ خب ما میدونیم بعضی متفکران مثل اسپینوزا در کتاب اخلاق، مثل هگل و دیگران در مورد حرف زدن، یعنی ضرورت رو در عین آزادی داشت. به نظرم این مواجهه، یعنی درونی کردن این تناقض هستش که میتونه ما رو باعث بشه که این آفتاب کتاب و تأملات مارکوس اورلیوس هنوز بر ما بتابه. مواجهات یک جانبه که باش شده، گفتم تصنعی به این معنا نه بی اهمیت، به خاطر که میخوایم تناقض رو از طریق گزینش، جداسازی از محتوا و اصالت تویی کردن و تبدیل کردن به آموزه‌های اخلاقی روانشناسی روزمره از بین ببریم. به همین دلیل ما باید در این تنش باقی بمونیم، و اگر احساس میکنیم که فرد باید آرام باشه، فراموش نکنیم این آرامش غایت ما نیست و آرامشی که در مواجهه با جامعه پرتنشه. ما تا وقتی آرام نباشیم خودمون به یه معنا نمیتونیم در مواجهه با جامعه پرتنش دوام بیاریم و اثرگذار باشیم. از طرف دیگه ما بدون مواجهه با جامعه پرتنش مجبوریم که آرامش خودمون رو حفظ کنیم، و این یه تناقضی که ما درش هست. به نظرم ما امروز در این تناقض زندگی میکنیم، هیچ راهکاری برای ما وجود نداره برای حل این تناقض، مگر این تناقض رو به تمامی بپذیریم که ما یک همزمان یک فردیم و همزمان یک جمع. و اگر حقیقتی هست، نه فرد به تنهایی و نه جمع به تنهایی، بلکه یک رابطه دیالکتیکی گذارگونه بین این دو که شاید بتونه یه امکانی رو برای رها شدن از این انسدادی که دچارش هستیم در جهان امروز، و امید ورزیدن در این ناامیدی مطلق، در این ضرورت مطلق بسته ای که روز به روز داره ما رو خفه میکنه، بیشتر از پیش ایجاد کنه. ببخشید مصاحبه شد.
خیلی
خوشحالم که از آنچه سرقدم و دوستان فرمودن آقای دکتر حبیبی خیلی استفاده کردن. شکی نیست که هم به خودشون هم اشاره کردن، موضع ایشون با موضع من بی تفاوت نیست، یعنی تفاوت هایی داره. ولی من علی اصول به نظرم میاد که نقطه نظرهای دکتر نقطه نظرهای مجوری تعمل داشت و پذیرفتنی بود خیلی، و به نظرم میاد که کار بنده که گزارش بود با کار آقای دکتر که نقد بود روی هم رفته، یک مجموعه خوبی درست کرد. من فقط گزارش میکردم، آقای دکتر نقد کردن و این مجموعه فکر میکنم برای دوستان بتونه سودمند باشه. برای خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ببخشی من گوشی ما بردارم. کانال سخنرانی ها